مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان تا امروز. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟
مولا
رجب. اکی مولا رجب. تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها هم همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در وجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خش تباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسی پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. گوش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته با بعضی بازی های پسی پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه‌ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا می شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع را به اینجا رسان بغیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها به بحران و حتی به کسادی دوچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصیب بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصیص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود اکر عجب. لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله.
فایض ها در
منظور ما برمی گردیم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازاری دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازاری آزاد باشد و در بازاری آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبتی خود در بازاری بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانن با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیب، تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود. تشخیص بیماری تاجیک ایر، رهبر نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تحلیل همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان روز 5 فوریه بر رادیوی آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورودی ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
این های پگویی که دیده ساعتوی ده همین چیز خبری افتیم دستری اون که موده یکون چیزی رسمان که نیست ما حوضی گفته ایسی میتخول دیان داره که یکدم صبر کنن بریم که چی میشه دخور یکون چیزی رسمی یکون چیزی نداریم و محلتی محکم کردن هم نداریم ممکن پگو کشن ممکن روز دیگه کشن یکون خیلی کشن یکون چی نیست دیده.
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الٹرناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد، اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. بار اول است که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشور شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندن و نمیدانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی هست. این راهبندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخاباد هیچ شرح واضحی درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخری ماه اوگوست و اولی ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرن و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان میآیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب میروند ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاز است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدیوف مالک شرکتی که این بنا را ساخت با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت های وزنین به سالهای طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگری طرح گنبد یاقوت شرکت یاقوت دازرم است که کارخانه دوزندگی طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هرمانی ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاه منصور در یکی از گوشه های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید یک مسئول شرکت طراحی هرمانی ارت روزی 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه‌های استقامتی هستند. به گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و عمارت‌های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز می کند و فرودگاه آتاتورک بسته می شود. به گفته مسئولان شرکت، سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز می کند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سر به راه مانده است. ماهی گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام می دهد.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی ساحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از ساحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده می شد. در ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزاده گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای ساحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت می کردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکس اندوز بود که وابسته به این چوزوی که پیش منشتگی بود تو سیاکمی دکاری شد دو از رازده بود علاقه وی هجده فوشتگی هم وابسته مسئله ترمیم مانونده موزید وی امون میاروی پاستر چکرده استاده این علاقه وی عمالی شده شده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. بله، به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز ساحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن انداز ساحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشیانه تاثیر میگذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متر مربع منزل از 10% تا 15% میتواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم می تواند ارزان شود. و افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار می رسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روان بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی می تواند تا 1800-2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگری منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها میگویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دستنارس میکند. شما شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت های بیماری مشغول است. رهبر سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر عصمت الله زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد عصمت الله زاده که هفته پیش رئیس تاجیک ایر تعیین شد، روز 30 ژانویه در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
بلخو شرکت ها در تمام دنیا با خیلی احوال و گرفتار می شود. ای هنگامه کم در دور نیست. مشکل مولی می شود آخی هر خیل. همی کرخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسل می شود بازی وقت درست.
رئیس نوی تاجیک ایر زمانی مسئولیت رهبری یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان را به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مالی زیاد از پرواز مانده است. از روز 5 ژانویه پرواز هواپیماهای تاجیک ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصت بی‌مزد فرستادند. دلشاد عصمت الله زاده گفت:
"همش انا مو همروی کارمندان همین تاجیک ایر گپ زدیم، در یک نشستیم. همه طرفداریان است که همه وضع کارخانه تاجیک ایر به جل درآورده شود. فکر کنید شرکت ملی است. کار میکنیم، کار کردیم. طرفداریان که زودتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به تاجیک ایر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت تاجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و آن هم به گفته دلشاد عصمت الله زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش تاجیک ایر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش ها از شرکت های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 50 میلیون سومانی قرضدار بوده است. دلشاد عصمت الله زاده میگوید با وجود مشکلات زیاد مالی، ایده‌ها درباره مفلس شدن تاجیک ایر درست نیست.
شرکت تاجیک ایر وضعی مولوی شده واسه میده مساله یک مفلس شوی در قرار سود باید برای گپورا قرار بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین داره، دیگر.
شرکت تاجیک ایر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350 هزار مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت رسانی نامناسب تأخیر در پرواز و گرانی بلیت‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نه کمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند، ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم به گفته کارشناسان از خود مدیران سابق تاجیک ایر دخالت بیش از حد مقامات دولتی به کاری آنها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جایی میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما بار زیادی برای تجارت می‌آورند و یک تنگه هم نمی‌پردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیر حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیک ایر را با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیک ایر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بد شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی تاجیک ایر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیک ایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی تاجیک ایر در مورد وضع کنونی شرکت سروینازی روح الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بی‌درد دل کسی است که دل بر نداشت است، بی‌درد سر کسی است که خود سر نداشت است، بی‌خویشتن کسی است که از خویشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت.